عامل با این موارد دارم، با کاری که در منطقه آزاد کردم، در کاری با کاری که در اقتصاد کشور کرده ام، با این موارد آشنایی صحیح و دقیق دارم. همه شما قابل احترامید، همه شما بزرگید، شما در تاریخ بشریت همیشه افتخار آفریدید، شما تاریخ سازید، بزرگید، بزرگوارید. در همین دهه های اخیر غیرت و مردانگی شما در حفظ کیان کشورمان، حفظ مرزها، حفظ تمامیت ارضی کشورمان، حفظ حریم دینمان، 240,000 شهید تقدیم کردیم، اسرت کشیدیم، فشار کشیدیم، ولی دیدیم چه شیرین دست به دست هم دادیم و تمام دنیا رو که اراده کرده بودند در این جنگ تحمیلی پشت صدام بایستند، پشت صدام را به خاک مالیدید. درود بر شما. الان هم شرایط کشورمون شرایط خیلی مناسبی نیست. البته داشتن ایرانی با غیرت، داشتن ایرانی با همت، داشتن ایرانی با سابقه و تمدن بسیار ارزشمند ایرانی و اسلامیش، داشتن جوانان برومند عاقل و آگاه، داشتن منابع انسانی بسیار ارزشمند، فارغ التحصیلان بسیار خوب و باسواد از دانشگاه‌های کشورمون، نسبت بالای جمعیت جوان در کشور، داشتن این همه امکانات و منابع خدادادی معادن، زمین، آب، هوا، مرز، موقعیت جغرافیایی اقتصادی، همه چیز داریم. آن چیزی که نداریم برنامه عملیاتی قابل عمل برای اداره کشور در دوران‌های مختلف دولت‌های مختلف بوده و هست، متاسفانه. ضمن این که احترام می‌گذاریم به همه دولت‌ها، ضمن این که به همه زحماتی که با دلسوزی کشیده شده احترام می‌گذاریم، اما حاصل کار امروز می‌بینیم در بخش عظیمی از جامعه فقر، تنگدستی، بیکاری، فاصله بسیار شدید بین درآمد و هزینه های خانوارها، شکاف اجتماعی بین مردم با مردم، مردم با دولت، کشمکش ها و نزاع های بی حاصل داخل، کارو به جایی رسونده که اگر امروز تصمیم نگیریم به شکل جدی، دور از همه این عیب ها، اسمش عیبه، دور از همه این ناکارایی ها، دور از همه این ناکارآمدی ها، یک دولت کاربلد، یک دولت با غیرت کاری، یک دولتی که کار رو میشناسه، با برنامه کار میکنه، هم کار رو میدونه، هم برنامه داره، هم ریز کار رو میفهمه و هم در گرفتن افراد به کار دنبال خویشاوند سالاری، گروه سالاری، حزب سالاری نیست، بلکه هر کسی که در اون مسیر فکری این دولت قرار بگیرد باید بیاد استفاده بشه ازش، از جوانها بیشتر، از خانمها خیلی بیشتر از آنچه که الان هست باید بریم کار بکنیم. مردم، من این دوره آمده ام به عنوان کسی که 42 سال تو این کشور دارم کار میکنم، در زمینهای مختلف اقتصادی، صنعتی، برنامه ریزی، بانکی، پولی، با یک بیس مهندسی، دکترای مدیریت مالی، دانش آموخته مهندسی اقتصاد در سطح دکترا و کارهای اجرایی استانداری بزرگ استان خراسان، آشنا به همه مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، توسعه‌ای، منطقه آزاد کیش، سازمان انرژی اتمی، ایجاد دوباره نیروگاه اتمی بوشهر، عقد قرارداد، مذاکره، تسلط به زبان انگلیسی، آلمانی، با همه این قابلیت‌ها که خادم شما هستم، آمده ام با یک برنامه. برنامه من برنامه اقتصاد اجتماعی است، برنامه ایست که اجازه فعالیت اقتصادی و رقابت را میدهد، در این حال اجازه نمیدهد که قشر ضعیف در زیر چرخ اقتصادی له بشود. حمایت میکند از مردم، حتی با پرداخت 5 برابری یارانه که من قولش دادم، منابعش هم دیدم، از هم محاسبه من قابل عمل هست. با جلوگیری از کسری های بودجه، با ایجاد رقابت، با راه اندازی تولید، با ایجاد اشتغال، دولت من دولت زندگی است. دولت من ادامه دولت اصلاحات است. دولت من دولت سوم خاتمی است. دولتی که در دنیا افتخار می‌کردیم، پاسپورت من اعتبار داشت، ایرانی افتخار داشت، ایرانی بودن افتخار بود، البته هنوزم هست، اما خیلی بیشتر بود. تورم کنترل شده بود، گرانی کنترل شده بود، ریالمون در مقابل دلار ارزش ثابت 800 تومان برای 6 7 سال در اون 8 سال رو داشت. نشاط اجتماعی، مراودات بسیار مطلوب بین مردم، در بین خودشون، بین مردم با کشورهای دیگر، تنش زدایی، اینا افتخارات دولت اصلاحات بود. من به عنوان معاون دولت اصلاحات، به عنوان استاندار خراسان بزرگ در دولت اصلاحات، با یک سابقه طولانی 42 ساله در زمینه‌های مختلف صنعتی، بانکی، پولی و مدیریت‌های کلان آمده‌ام که همون راه رو اما امروز برای جوانان امروز دوباره احیا کنم. نمی‌خوام در کشور من کسی زور بشنوه، نمیخوام کسی به خودش اجازه بده زور بگه، نمیخوام کسی تحمیل عقیده بکنه، نمیخوام تمامیت خواهی در کشور بماند و ادامه پیدا بکند. اجازه نمیدهم هیچ کس خارج از حدود خودش حرفی بزنه. هیچ کس که میگم نه افراد، اونهایی که یاد گرفتن به مردم زور بگن. باید شفاف باشیم، با مردم باشیم، در اختیار مردم باشیم، همه چیز در اختیار مردم، اطلاعات در اختیار مردم. فساد رو باید ریشه کن بکنیم، فساد باید ریشه کن بشود، رانت باید از بین برود، باید تو کشور قانون حاکم بشود، باید قانون حاکم بشود، باید مردم حاکم باشند. تعصبات ذهنی افراد محدود مشخص نبایستی بر زندگی مردم سایه شوم بندازه. مردم زندگی میخوان، مردم زندگی آبرومند برازنده ایرانی میخوان. ایرانیان شایسته زندگی برازنده ایرانی هستند. دولت من اسمش دولت زندگی است، دولت زندگی، زندگی جوان، زندگی کهنسال، زندگی پیر، زندگی خانم ها، زندگی آقایان، زندگی اقوام مختلف، زندگی ادیان مختلف، زندگی سنن مختلف، مذاهب مختلف، زندگی نه مرگ، زندگی نه بی امیدی و ناامیدی، زندگی یعنی زندگی شرافتمندانه انسانی، برازنده ایرانی. برای همه شما ایرانیان عزیز آرزوی سربلندی دارم. این مقطع حساس تغییر در تاریخ است. اگر اینگونه که من عرض کردم تغییر پیدا بکند، ایران به جایگاهی که برازنده ایرانی است خواهد رسید انشاءالله. امیدوارم انشاءالله بعد از انتخاب همه اینها رو با کمک شما عزیزان، به غیرتی که در شما سراغ دارم، بتونم جامعه عمل بپوشونم. الله sizi saxlasın, hamızı Allah təfşirəm.
Cirami yar yoldaşlarımız, hörmətli dostlar, Riyasət Cumhuri İntixabatının 13-cü dövrəsinin namizədi Cənab Ağay Mohsen Mehralizadənin intixabati bərnaməsinin tikrarı Ərdəbil ustanının cəmaati üçün Səvəlan şəbəkəsi ilə həmzaman Ərdəbil radiosundan da pəxş oldu. İdamədə cinə də Ərdəbil radiosu ilə yoldaş olun. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آماده شدن تمام دستگاه ها و نمایندگی های خارج از کشور برای برگزاری باشکوه انتخابات 28 خرداد.
الحاق ناوشکن دنا به ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش با حضور تصویری رئیس جمهور.
صدور مجوز مصرف عمومی واکسن کوویران برکت
و تشکیل کابینه جدید رژیم سکونیستی. تشدید بحران در یک جامعه از هم گسیخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شرمندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
آمادگی تمام ارکان کشور برای برگزاری باشکوه انتخابات 28 خرداد. رئیس ستاد انتخابات کشور سه روز مانده به 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به میان خبرنگاران آمد و از آمادگی کامل تمام ارکان کشور برای برگزاری انتخابات خبر داد. به گفته آقای عرف، 67,000 صندوق اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری و 75,000 صندوق هم در حوزه شوراها در نظر گرفته شده است. معاون وزیر کشور تعداد کل واجدین شرایط برای رأی دادن را نیز بیش از 59,310,000 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم در نشست خبری هفتگی خود گفت تمام نمایندگی های ایران در خارج از کشور برای برگزاری انتخابات آماده اند. همکارم نادی گزارش می دهد.
همه چیز برای حضور پرشور مردم آماده است. رئیس ستاد انتخابات کشور گفته برای انتخابات ریاست جمهوری 67,000 صندوق و در حوزه شوراها 75,000 صندوق اخذ رأی در نظر گرفته شده. آقای عرف همچنین در نشست خبری از حضور حدود 1,400,000 رأی اولی در انتخابات امسال خبر داد.
واجد شرایط 59,310,307 نفر شامل 29,980,038 نفر مرد، 29,330,269 نفر زن هستند. رأی اولی های ما در این دوره 1,392,148 نفر هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه هم در نشست خبری با رسانه ها گفته حدود 3.5 میلیون نفر در خارج از کشور واجد شرایط شرکت در این دوره از انتخابات هستند. آقای خطیب زاده،
در فروردین ماه سال جاری هم تمامی اقلام، ملزومات و نیازهای نمایندگی ها احصا شد و سعی شد تأمین بشه با هماهنگی ستاد انتخابات کشور.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از کارشکنی و سنگ‌اندازی دولت کانادا برای شرکت ایرانیان در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری انتقاد و این اقدام رو محکوم کرده. آقای خطیب‌زاده گفته برای تسهیل رأی دادن ایرانیان مقیم کانادا صندوق‌های رأی در مناطق مرزی این کشور در نظر گرفته شده، اما با پایان مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری آخرین نظرسنجی‌ها از افزایش میزان مشارکت در انتخابات حکایت داره. بسیاری از کسانی که پیش از این مردد بودند نیز هم اکنون گزینه‌های مناسب و اصلی خود رو برای 4 سال آینده ریاست جمهوری انتخاب کردند.
من خودم از جمله افرادی بودم که تا همین چند وقت پیش تمایلی به شرکت در انتخابات نداشتم، ولی همین که مناظره ها رو من دیدم و گوش دادم، دیدم که باید بیاییم جلو، نگیم که ما ارتباطی نداره. حداقل 4 سال ما با این دولت سر و کار داریم، نمیشه بی تفاوت باشه.
پس اعضای خانواده همه شرکت میکنن؟
بله شرکت میکنن، باید هم شرکت کنن، ولی درست کار کنن، واقعا دلسوزانه کار کنن.
آیت الله علوی گرگانی گفت همه وظیفه داریم در انتخابات شرکت کنیم و به نامزد اصلح رأی بدهیم. وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رأی مردم تشکیل شده است گفت نباید نسبت به انتخابات بی تفاوت باشیم و رأی یک نفر هم منشأ اثر است. آیت الله جعفر صبحانی هم همه مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد. این مرجع تقلید گفت برای حفظ مصالح کشور و تحکیم نظام اسلامی همگان در انتخابات شرکت کنیم و به فرد مؤمن، متدین و مدبر رأی دهیم. آیت الله نوری همدانی هم تأکید کرده است انتخابات نعمتی است که به برکت انقلاب اسلامی به وجود آمده و شرکت در انتخابات هم واجب شرعی و هم واجب عقلی است. آیت الله مکارم شیرازی هم اعلام کرد شرکت در انتخابات تکلیف الهی، اجتماعی و پشتوانه‌ای برای تحقق عزت و استقلال کشور خواهد بود.
در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، حضرت آیت الله خامنه ای چهارشنبه 26 خرداد 1400 به صورت تلویزیونی با مردم سخن خواهند گفت. سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی ساعت 19 به صورت زنده از شبکه‌های خبر و 1 سیما و رادیو ایران پخش خواهد شد.
انتخابی درست، حضوری پرشور.
حتماً افرادی که کار کشته و بلد کار باشند.
انتخاب درست امروز، پشتیبانی آینده بهتر.
دو روز مانده به پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، پخش برنامه‌های نامزدها بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته در رسانه ملی ادامه یافت. امروز سه‌شنبه 25 خرداد هم تبلیغات نامزدها از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد. در شبکه‌های سیما حضور محسن رضایی در برنامه با نخبگان شبکه 4 سیما ساعت 17، پخش برنامه رئیس جمهور و جوانان با حضور امیر حسین قاضی زاده هاشمی از شبکه 3 سیما ساعت 18، پخش برنامه دستخط شبکه 5 سیما با حضور محسن رضایی ساعت 19، پخش دومین مستند تبلیغاتی محسن مهرعلی زاده از شبکه 1 سیما ساعت 20، گفتگوی تصویری علیرضا زاکانی با بخش خبری شبکه دوم سیما ساعت 20:30، پخش گفتگوی ضبط شده سعید جلیلی از شبکه خبر ساعت 21:30، پاسخهای علیرضا زاکانی به پرسشهای برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ساعت 22:45، پخش برنامه انتخاباتی ایران ما با حضور سید ابراهیم رئیسی از شبکه جام جم ساعت 1 بامداد. اما در شبکه های صدا بازپخش برنامه انتخاب و فرهنگ با حضور عبدالناصر همتی شبکه رادیوی فرهنگ ساعت 7، پخش همزمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با حضور علیرضا زاکانی از شبکه رادیوی ایران ساعت 22:45.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. ناوشکن دنا به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. رئیس جمهور که به صورت ویدئو کنفرانس در مراسم آغاز بهره برداری از این ناوشکن تمام ایرانی شرکت کرده بود گفت در سالهای گذشته توان دفاعی ایران پیشرفت زیادی کرده است. آقای روحانی همچنین درباره صنعت هسته‌ای گفت آمریکا و اروپا باید بدانند ما قربانی سلاح‌های کشتار جمعی هستیم و هیچگاه به دنبال آن نبوده‌ایم.
این فتوای صریح فرمانده کل قوا و رهبری معظم انقلاب اسلامی است که ایشون سلاح کشتار جمعی را خلاف اخلاق و خلاف معیارها و موازین اسلامی دانستند. ما قربانی سلاح کشتار جمعی در جنگ تحمیلی 8 ساله توسط افلاقیان هستیم که توسط نیروهای غربی و شرقی تسلیح شده بودند. ما دنبال توانمندی هسته‌ای، هوایی، فضایی، موشکی برای صنعت داخلی خودمون و توانمندی خودمون و فناوری‌های نوین خودمون هستیم. قدرت هسته‌ای ما برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. آمریکا این رو به خوبی بدانه، اروپا این رو به خوبی بفهمه. و شما دیدید دولت 12 برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 63% رو انجام داد. و اگر ما روزی نیاز داشته باشیم به غنی‌سازی بالاتر، همون روز و همون ساعت غنی‌سازی بالاتر رو انجام میدیم. اما در این حال دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. غنی‌سازی ما برای نیازمندی های کشورمون در بخش های پزشکی و در بخش های صنعت انرژی و در سایر بخش ها هست.
دنا 4 ناوشکن کلاس جماران است که زیر نظر نیروی دریایی ارتش در مجموعه صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده است. این ناوشکن تمام ایرانی به انواع تجهیزات و سامانه‌های دفاعی و تهاجمی ایرانی مجهز است. دنا علاوه بر قابلیت دریانوردی طولانی، توان جستجو، کشف، شناسایی، رصد، مقابله و انهدام هر گونه تهدید هوایی، سطحی و زیر سطحی را دارد. این ناوشکن ارشد پرواز برای نشست و برخاست بالگرد هم دارد. ناو مین شکار شاهین هم با طول 33 متر و عرض 11 متر و آبخور 180 سانتی متر با نظارت نیروی دریایی ارتش به دست متخصصان جوان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده است. این شناور بومی با بهره‌مندی از فناوری‌های روز دنیا امکان ردیابی و خنثی‌سازی انواع مین‌های دریایی را دارد. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در مراسم الحاق ناوشکن دنا به نیروی دریایی ارتش گفت صنایع دریایی وزارت دفاع می تواند تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح را برای دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تأمین کند.
در 4 گذشته بیش از 110 پروند شناور تندرو، سطحی و زیر سطحی تحویل نیروها شده. تجهیز ناجا به عنوان حافظ مرزهای کشور به انواع شناورها و اولویت از اولویت‌های این دوره بوده، به طوری که در طول دوره فقط تعداد 12 شناور 60 فوتی هیدر به ناجا تحویل شده که بیش از 2 تعداد تحویلی در دوره مشابه قبل است. در حوزه تسلیح و تجهیز هم شناورها به تسلیحات و تجهیزات پیشرفته در حوزه موشک‌های کروز و اژدر، پدافند هوایی و به ویژه سونارهای پیشرفته گام‌های بلندی برداشته شده و در برد موشک‌های کروز دریایی به برد بیش از 1000 کیلومتر دست یافته‌ایم.
وزارت بهداشت مجوز مصرف واکسن کرونا ایرانی کوویران برکت را صادر کرد. آقای نمکی وزیر بهداشت با اعلام این خبر گفت بعد از تحویل نخستین محموله این واکسن به وزارت بهداشت از هفته آینده فرایند تزریق واکسن کوویران برکت آغاز می شود.
اجازه مصرف اضطراری رو کمیسیون قانونیمون داد به مجموعه برکت که از امروز میتونه توزیع بشه مقداری که تولید کرده و از هفته آینده انشالله به چرخه واکسیناسیون کشور اضافه بشه. از 1 پیش در 5-6 پلتفرم ما واردات واکسن رو همراه با ساخت داخل واکسن دنبال کرده. در این مجموعه هایی که به شدت کار کردن با تکیه بر دانش بومی و گروهی هم با انتقال دانش فنی، دو گروه نسبتاً جلوتر بودند. یکی گروه پاستور بود که با انتقال دانش فنی از کوبا کار رو دنبال میکرد و یکی هم مجموعه برکت که با این اکتیویتد ویروس داشت کار رو دنبال میکرد. خوشبختانه این دو مجموعه تونستن دیروز در اون کمیسیون مربوطه در وزارت بهداشت اجازه مصرف داخلی رو دریافت کنن. البته مجموعه برکت کاملا مدارکش رو ارائه کرده بود و مجموعه پاستور به دلیل نقصانی که در یکی دو تا از مدارکی بود که باید در پرونده می بود به هفته بعد موکول شد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم از تزریق 1 میلیون دوز واکسن داخلی کرونا تا پایان خرداد خبر داد و گفت در تیر 3 میلیون و در مرداد 7 میلیون دوز واکسن داخلی و از شهریور به بعد هر ماه 10 میلیون دوز واکسن داخلی در اختیار خواهیم داشت. آقای رئیسی درباره تزریق دوز دوم واکسن کرونا به افرادی که دوز نخست را دریافت کردند هم گفت دوز دوم واکسن اسپوتنیک توضیح شده است و دوز دوم واکسن چینی نیز از هفته آینده توضیح می شود.
من یک بار دیگه با اطمینان بگم به مردم عزیز که ما تا پایان سال قطعا همه 70% جمعیت کشور که گروه هدفمون هست و حداقل یه دوز واکسن خواهند گرفت. این اطمینان از کجا میاد؟ از کشوری خارجی خیر، از تولید داخل. ما با امید خدا از هفته آینده که مجوزهای لازم صادر بشه انشالله برای واکسن تولید داخل، ما واکسن تولید داخلمون اگه مجوزش بهش بدن از هفته آینده وارد بازار میشه. عزیزان و مردم عزیزمون هم نگران دوز دوم نباشن. ما واکسن اسپوتنیک و دوز دومش رو توضیح کردیم. سینوفارم هم انشاءالله از شنبه توضیح میکنیم که دوز دومش رو بگیرن.
اما کرونا متاسفانه جان 119 هموطن دیگر را گرفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت با فوت این هموطنان تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 82217 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 10715 نفر دیگر به بیش از 3,039,000 نفر افزایش یافت. طبق گزارش وزارت بهداشت تاکنون بیش از 5,205,000 دوز در کشور تزریق شده است.
هند دوباره در صدر کشورها از نظر مرگ و میر کرونایی ها قرار گرفت. در 24 ساعت گذشته 1760 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با صادرات دستگاه های اکسیژن ساز به هند به ویژه کشمیر به بیماران کرونایی جانی دوباره داده است.
تخت ها دایر شده و پزشکان آماده ارائه خدمات درمانی هستند. یکی از بیمارستان های ویژه بیماران کرونایی در شهر سرینگر در کشمیر هند.
ما به عنوان امدادگر و پزشک از ایران تشکر می کنیم که این دستگاه های اکسیژن ساز را برای ما فراهم کردند.
جای خالی یکی از تجهیزات درمانی مورد نیاز بیماران با این هدایای جمهوری اسلامی ایران پر شده است.
سازمان بین المللی احساس با همکاری شهرداری سرینگر 3 بیمارستان ویژه بیماران کرونایی دایر کرده. در هر بیمارستان 50 تخت وجود دارد. همکنون 500 پزشک، امدادگر و داوطلب با ما همکاری و فعالیت دارند. امروز هم که به ما دستگاه‌های اکسیژن ساز از سوی جمهوری اسلامی ایران هدیه شد، بسیار سپاسگزاریم.
توی استان کشمیر ذخیره اکسیژن کانسنتراتورز خیلی کم بود و جمهوری اسلامی ایران از لحاظ این به مردم کشمیر کمک کرد.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تعداد جانباختگان ناشی از تنهایی و افسردگی در ژاپن دو برابر تعداد قربانیان کرونا است. پیش از شیوع کووید 19 نیز تنهایی، روابط اجتماعی کم و محدود و خودکشی از جمله مشکلات رایج در ژاپن بود. به گزارش CNN یکی از مشکلات زندگی در ژاپن معضلات روحی و روانی از جمله تنهایی است. به گفته یک کارشناسان شیوع بیماری همگیر کووید 19 سبب تشدید این مشکل روحی شده و وضعیت در ژاپن بسیار ناراحت کننده است. مشکل حس تنهایی در ژاپن به حدی شدید است که دولت ژاپن چند ماه پیش یک مقام دولتی را در جایگاه وزیر مقابله با تنهایی منصوب کرد تا به مشکلات روحی و روانی کشور رسیدگی کند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز آیا رایوی در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی، تشدید بحران در یک جامعه ناهمگن و از هم گسیخته. دولت جدید تل‌آویو با پایان دادن به 12 سال حاکمیت نتانیاهو کار خود را آغاز کرد. دولت جدید ائتلافی متنوع و متزلزل و متشکل از 8 حزب با اختلافات ایدئولوژیکی عمیق است. نفتالی بنت، نخست وزیر جدید صهیونیست‌ها که در نجات پرستی دست کمی از نتانیاهو ندارد، گفته است ترمیم شکاف‌های عمیق ایجاد شده در جامعه اسرائیل را در اولویت قرار می‌دهد. رای گیری کنست هم یک جلسه آشفته پارلمانی بود که پس از 2 سال فلج سیاسی برگزار شد که در آن اسرائیل 4 انتخابات گرفتار در بنبست را برگزار کرد. گروه های مقاومت فلسطینی اعلام کردند تغییر کابینه رژیم صهیونیستی به معنی تغییر سیاست های این رژیم نیست، بلکه به معنای پیروزی مقاومت است.
12 یوماً هي عمر حرب غزة انهت
12 روز جنگ به 12 سال حکومت نتانیاهو پایان داد. شکست صهیونیست ها مقابل گروه های مقاومت و سیاست های نجات پرستانه نتانیاهو، پرونده های فساد او و افزایش اعتراض ها در فلسطین اشغالی به اوضاع اقتصادی باعث سقوط کابینه او شد.
عوامل زیادی وجود دارد، از جمله اتهامات فساد که علیه وی مطرح است. نتانیاهو بسیاری از نهادهای رژیم صهیونیستی را با مشکل روبرو و آنها را نابود کرد. وی همچنین در جنگ غزه شکست خورد و این در حالی است که امید داشت این جنگ وی را از مهلکه‌ای که در آن افتاده نجات دهد.
کابینه نتانیاهو در برابر مقاومت، اراده و فداکاری‌های ملت فلسطین سقوط کرد و اسرائیل را دچار از همگسیختگی سیاسی و اجتماعی کرده است.
وكانت الكنيسة الصهيونية
کنیسه رژیم صهیونیستی دیشب به کابینه بنت لاپید رأی اعتماد داد، کابینه‌ای که شکننده ترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. البته گروه‌های مقاومت اعلام کردند تغییر کابینه رژیم صهیونیستی تغییری در ماهیت تعامل با این رژیم ایجاد نخواهد کرد. صهیونیست‌ها سرنگونی نتانیاهو را جشن گرفتند، زیرا او اسرائیل را دچار بحران‌های خارجی زیادی کرد. حتی عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای عربی نیز فایده‌ای برای او نداشت و جنگ غزه آخرین ضربه را وارد کرد و باعث سقوط او شد.
هذه الحكومه القادمه من اجل ان تثبت انها
این کابینه جدید برای آن که ثابت کند افراطی تر از نتانیاهو است، برای تصرف کرانه باختری و قانونی کردن شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری و نیز یهودی سازی قدس و افزایش شهرک نشینان تلاش خواهد کرد.
سقوط نتانیاهو عبرتی برای همه سران رژیم صهیونیستی است و به آنها نشان می‌دهد مقاومت می‌تواند برنامه صهیونیست‌ها را به شکست بکشاند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین تدارک رژیم صهیونیستی برای برگزاری راهپیمایی پرچم را اقدامی تحریک‌آمیز و خطرناک خواند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی 48 کرانه باختری و قدس اشغالی را به عزیمت به سمت مسجد الاقصی و حضور گسترده در صحنهای آن در روز سه‌شنبه فراخواند. در این بیانیه آمده است بار دیگر شاهد افزایش تجاوزات صهیونیست‌های افراطی با حمایت کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی در راستای تلاش برای اجرای طرح‌های یهودی‌سازی، شهرک‌سازی و تحمیل سیطره بر قدس و اجرای جنایت پاکسازی نژادی علیه ساکنان قدس هستیم. در این مراسم که در وسط سازمان‌های نجات پرست صهیونیستی و شهرک نشینان افراطی برنامه ریزی شده، امروز سه‌شنبه قرار است صهیونیست‌ها با تجمع در خیابان‌های قدس اشغالی و تکان دادن پرچم رژیم جعلی اسرائیل بر لزوم پاکسازی نژادی علیه فلسطینی‌ها تأکید کنند.
چند خبر کوتاه. پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به طور رسمی گشایش یافت. این پارک با حمایت وزارت نفت و با هدف توسعه فناوری‌ها و گسترش همکاری‌های سازنده میان نقش‌آفرینان زیست بومی نوآوری و فناوری مرتبط با این صنعت در زمینی به مساحت 32 هکتار راه اندازی شده است.
4 طرح گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آذربایجان شرقی افتتاح شد.
بنابر اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال 1399 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از 94% افزایش داشته است.
و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی از ابلاغ بخشنامه برای صیانت از زبان به دستگاه‌های مختلف خبر داد. رویدادهای ورزشی ایران و جهان و همکارم آقای جدیدی.
ممنونم از شما آقای حورفر، خدا قوت. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، نیمه شب شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران امروز در آخرین و حساس ترین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های انتخابی جام جهانی به مصاف تیم عراق می‌رود. دراگان اسکوچیچ سرمربی و احسان حاج صفی کاپیتان تیم ایران درباره شرایط تحریم برای بازی با عراق گفتند.
We came here in Bahrain.
ما بازی که ما به بحرین بیاییم میدونستیم که باید 4 تا بازی سخت بکنیم و باید توی هر 4 تا یه مسابقه پیروز در زمین بیاییم بیرون. از این 4 بازی یکی باقی مونده و فکر میکنم که بازی سخت‌تری هم بشه به نسبت 3 تا بازی گذشته. بازیه که تا الان داشتیم همه رو باید فراموش بکنیم، کنار بذاریم، چون هنوز یک قدم مهم برای با موفقیت به پایان رسوندن این تورنمنت باقی مونده. در این حال ما تیم خیلی خوبی داریم، جنب تیمی ما خیلی عالیه و هرچی داریم پایین گذاشت که این بازی آخر رو هم با موفقیت از زمین بیاندیم.
چه لحاظ فنی و چه لحاظ روی روانی خیلی بهتر شدیم. الان هم خدا شکر تیم آماده است. همه هم میدونیم بازی سختی داریم. بازی ایران و عراق همیشه بازی های خیلی خوب بوده، پرگل و جذاب، و امیدوارم که یه بازی خیلی خوبی از آن در بیاد و بتونیم امتیاز بازی بگیریم و همه مردم ایران رو خوشحال کنیم.
مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی تیم پومسه ایران پیگیری شد. در پایان روز نخست این رقابت‌ها در بیروت، تیم ملی پومسه ایران با کسب 2 مدال طلا، 7 نقره و 2 برنز پس از کره جنوبی نایب قهرمان آسیا شد. تیم 3 نفره مردان با علی سلمانی، حمید نظری و حسین بهشتی و تیم 2 نفره مختلط با حمید نظری و آتوسا فرهمند طلایی‌های ایران در این رقابت‌ها بودند. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین مسابقه از مرحله انتخابی بسکتبال کاپ آسیا در اردن با نتیجه 70-64 عربستان را شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه پنجم به مرحله نهایی رقابت‌ها در اندونزی راه یافت. در هفته 29 لیگ دست اول فوتبال ایران، تیم هوادار تهران با برتری 1-0 برابر خیبر خرم‌آباد با 50 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. بادران تهران 1-0 میزبانش مثل کرمان را شکست داد و با تفاضل گل کمتر در پله دوم جدول باقی ماند و فجر سپاسی 2-0 رایکای بابل را برد و با 47 امتیاز به پله سوم جدول صعود کرد. شهرداری آستارا، خوش طلایی ساوه، شاهین بوشهر، استقلال ملسانی و آرمان گوهر سیرجان دیگر تیم‌های پیروز این هفته از رقابت‌ها بودند. هفته چهارم مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها از امروز در شهر ریمینی ایتالیا آغاز می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان ساعت 14:30 مقابل تیم استرالیا سفارایی می‌کنند. و تیم هندبال مثل کرمان در سومین روز مسابقات جام باشگاه‌های آسیا با نتیجه 32-25 تیم الوحده عربستان نماینده کشور میزبان را شکست داد. تیم نیروی زمینی کازرون هم 30-23 مغلوب النجمه بحرین شد. ورزشکار و تندرست باشید.
توی چند روز آینده آسمانی صاف و آفتابی و جوی پایدار رو برای بیشتر مناطق کشورمون داریم. ببینید که برای امشب و فردا شب تو ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی انتظاری بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. در ضمن در جنوب کشورمون هم در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوبی کرمان و هم برای ارتفاعات شرقی هرمزگان برای بعد از ظهر و شب‌ها تکرار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. از اواخر وقت امشب تا روز جمعه در برخی از مناطق شرق کشورمون به ویژه در منطقه زابل بسش بادهای شدید رو داریم که سبب سیزش گرد و خاک میشه و کاهش دید و کیفیت هوا رو در این مناطق داریم. همینطور تا روز جمعه در مناطقی از ایلام، خوزستان و بوشهر انتظار بسش بادهای شدید که میتونه در برخی نقاط سیزش گرد و خاک رو داشته باشه. آبهای جنوب کشور هم تا پایان هفته موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران برای این شب آسمانی صاف رو داره، در بعضی ساعات بسش ملایم باد رو خواهد داشت. 7 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:01 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای وطن، ای مفخر من، لطف حقت یار باد. لطف حقت یار و دشمن خار و خاری آر باد. هموطن عزیز، هموستانی گرامی، سلام، شبتون بخیر باشه انشالله. پلک ببندو چشم دل باز کن که از کناره‌های خلیج فارس صدای مردمان مهمان نواز جنوب میزبانیت را می‌کند. خوش آمدین. شبهای ایران امشب در بامداد 25 خرداد 1400 خورشیدی از کرانه آبهای نیلگون خلیج فارس و استان بوشهر تقدیم شما عزیزان هموطن میشه. خوش آمدید. شبتون بخیر باشه انشالله. از هر کجای کشور عزیزمون ایران و استان عزیزمون بوشهر صدای ما رو میشنوید، سلامت و تندرست باشین انشالله. شبای ایران بهانه‌ایه که با هم باشیم و 90 دقیقه از در کنار هم بودن لذت ببریم و در این لحظه های شیرین هدیه ما برای شما این بخش ها خواهد بود که عرض میکنم حضورت. گزارش های همکار خوب و گزارشگرمون جناب آقای آرش شبانکاره و همچنین آقای سعیدی از مرکز آذربایجان غربی و سرکار خانم دشتی از مرکز کرمانشاه. گفتگوی همکارمون جناب آقای مهیمنی با خانم دکتر محمدی، بسته صوتی، موسیقی های با کلام و بی کلام و همچنین پیام ها و صدای گرم شما که قشنگی برنامه امشب ماست.
شب‌های ایران.
شب بلنده مثل حرف‌های نگفته،
حرف‌های ما
شب عمیقه مثل احساس تو. من تو عزیزی مثل لحظه های نایاب، ساعت گم شده به هم رسا
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد از شبکه‌های استانی صدا.
از این لحظه که شب میشه تو جای ما میشینی، تموم دلخوشینه منو هر لحظه میبینی. از این لحظه که شب میشه تو جای ما میشینی، تموم دلخوشینه منو هر لحظه میبینی.
شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استان.
شبتون بخیر باشه بینندگان، شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان خوب شبهای ایران. امیدوارم که در هر کجای ایران اسلامی که زندگی میکنید دلتون شاد باشه انشاءالله. در هر کجای استانمون بوشهر که زندگی میکنید و صدای ما رو دارید میشنوید انشاءالله که سرحال باشید و زندگی به کامتون باشه. در استان بوشهر اینطوریه، قطعا در استانهای شما عزیزان دل همراهان شبهای ایران هم همینطور باید باشه که ضرور مسئله ها یکی از ارکان اصلی گفتگوهای محاوره‌ای و بین افراد هست. چقدر با ضرور مسئله آشنایی دارین؟ ضرب المثل ها بازتاب زندگی مردم هست. از طرفی تمام زندگی رو به شکل زنده و پر جاذبه با تمام قیل و قال و عیاوش میشه توش پیدا بکنی و از طرف دیگه هم تمام قواعد و قوانین اخلاقی و دینی به شکل ساده از زبان ضرب‌المثل‌ها روایت میشه تا قابل فهم همگان باشن. مناسبت امروز که روز ملی گل و گیاه هم هست و مناسبتی که جمعه آینده داریم، ازتون پرسیدیم چرا با یه گل بهار نمیشه. شماره تلفنمون برای پاسخ گفتن به این سوال که چرا با یه گل بهار نمیشه 077 این پیش شماره است، 333-22-222 هست و پیام کوتاهمون هم 30772. چرا با یه گل بهار نمیشه. بذار یکی از پیامک های شما که یعنی در واقع اولین کسی که پیامک برامون ارسال کرده رو پیامش براتون بخونم. گفته سلام و ادب، بامدادتون بخیر و نیکی. همه جای ایران سرای من است، در یک کرامت میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام علیها حضرت احمد ابن موسی کاظم علیه السلام و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تبریک عرض میکنم. دلتون شاد باشه، لبتون خندون. قره‌باغ از خطه آذربایجان شرقی، انشاءالله وعده ما در 28 خرداد 1400 همه برای ایران. درود بر شما که این پیامک رو برامون ارسال کردین و در واقع شروع شد دیگه پیامک هایی که باید ارسال بکنید برای برنامه خودتون شبهای ایران. در 33 دقیقه و 14 ثانیه بوده که این پیامک رو برامون ارسال کرده. از شما پرسیدیم چرا با یه گل بهار نمیشه. 3772 سامانه پیامگیرمونه، 077-333-22-222 هم شماره تلفن رادیو بوشهر. ضرب المثل با یه گل بهار نمیشه به این موضوع اشاره داره که برای انجام هر کاری تنها اینکه یه نفر کار خودش رو درست انجام بده کافی نیست. باید هممون با توجه به سهم خودمون بهترین عمل کرد و داشته باشیم تا به هدفمون که داشتن یه جامعه ایداله برسیم. بذار یه مثال بوشهری براتون بزنم. آجا وقتی یه لنجی میخواد بره دریا، حالا چه تجاری چه صیادی فرق نمیکنه. ببین مثلا میگن آقا این لنجه 10 نفر
جاشو و حالا ناخداش و سکونی و از او طرف طباخ و اینا هستن. 10 نفر روی این لنجن. فکر کنید کسی که طباخ هست یعنی آشپز هست، آقا بگم من غذا آماده نمی کنم، نه صبحانه نه نهار نه شام، بقیه هم کار خودشان درست انجام بدن، کل کار میخوابه، لنگ میشه. یا مثلا فقط این میون سکونی کار خودش رو درست انجام بده، سکونی کسیه که در واقع فرمون لنگ دستشه، بقیه هیچ که کاری نکنه، خب عملا لنگ جلو نمیره. پس روی لنج باری یا تجاری یا صیادی همه با هم دیگه باید کار بکنن، دست به دست هم بدن، همراه و همدل باشن تا این لنج به سفر بره، دست پر برگرده. پس با یه گل بهار نمیشه. سه روز مونده تا یه اتفاق بزرگ، اتفاقی که به سرنوشت ما و کشورمون بستگی داره. بله، 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و تیرهای عشایری. انشاءالله همه ما دست در دست هم بدیم روز 28 خرداد ما پای صندوقای رأی، و البته رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی رو هم داشته باشیم که انشاءالله مشکلی پیش نیاد، بیماری هم پیش نیاد، و برنامه‌ریزی هم کردن برای برگزاری انتخابات در یک شرایط خیلی خوب به لحاظ وضعیت بهداشتی اینا، رعایت این اصول و اتفاقاتی که خواهد افتاد. خب از انتخابات صحبت کردیم و از اتفاقاتی که توی شهر روستا داره میفته، شلوغی هایی که وجود داره، ستادهایی که هست، جمع شدن مردم با فاصله کنار همدیگه، نمیدونم تلفن همراهاشون رو نگاه میکنن، تبلیغات رو توی فضای مجازی میبینن، اینها و آرش شبانکاری عزیز و بزرگوار، همکار خوب گزارشگرمون که به صورت زنده و مستقیم از شهر بوشهر حالا با ما صحبت خواهد کرد، در حالی که ساعت 42 دقیقه بام داده. آرش جان سلام، شبت بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه و همه شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنون، مردم شریف همیهنمون و البته بوشهری های عزیزی که تو این دقایق دارن صدای ما رو میشنون. آیه فیروزی
جانه،
همونطوری که فرمودی حال هوای عجیب و غریبی تو شهرمون حاکمه، و خدمتتون عرض میکنم حالا ما تو دقایق پیش شما از لنج و دریا گفتی و همدلی که اهل دریا دارن از ناخدا و جاشوهایی که حالا همسفر هستن با اون لنج، گفتی این موج خلیج فارس، ما دقایق پیش از کنار ساحل که داشتیم رد می شدیم، دریا یه موجهای آرام آرامی داشت و این مردم استان بوشهر خورخوخوشون مثل همین دریاست. بعضی موقع خروشان میشه این دریا و این خروشان بودن مردم، موج همت مردم، انشاءالله روز 28 خرداد ما در موجهای خلیج فارس در هم آمیخته خواهد شد و یک بار دیگر حماسه اینی آفریدن که همه جهانیان دست و دهن میمونن. الان شور و نشاطی که شما گفتید و شور هیجان و تنور گرم و داغ انتخابات تو خیابان‌هایی که مثلا خیابان مطهری شهر بوشهر که ستادهای تبلیغاتی وجود داشت، من الان داشتیم همراه با دوست عزیز و بزرگوار همکار عزیزمون رانندمون داشتیم اون مسیر رو طی می‌کردیم، دیدیم که چقدر خوبه، یعنی یه هیجان خاصی. و جالب اینجاست ما رأی اولی داریم آیه فیروزی.
آره، بیش از 18,000 نفر رأی اولی در استان بوشهر هستن.
حدود 19,000 نفر ما رأی اولی داریم، ضمن این که ما بیش از 700,000 نفر واجدین شرایط رأی دادن در استان بوشهر داریم که خیلی جالبه. یه اتفاق دیگری هم که افتاده، تعداد شعب رأی هم زیادتر شده به دلیل حالا این ویروس منحوس کرونا، و مردم عزیزمون با خیال راحت میتونن هر جا که دلشون خواست، مثلا تو هر محله‌ای یکی دو تا شعبه رأی هست، راحت میتونن برن این کار رو انجام بدن، رأیشون رو بدن و برگردن بیان. ضمن این که حالا این شلوغی هایی هم که داریم میبینیم، شور هیجان، اون رأی اولی هایی که چقدر جالبه مسعود، میبینم که این رأی اولی ها امید رو برای ما تداعی میکنن برای رسیدن به روزهای روشن انشاءالله که با آگاهی، البته در کنار اون شوری که وجود داره انتخابات، با آگاهی بیان و شرکت بکنن و حضور داشته باشن در سرنوشت خودشون انشاءالله و اصلح رو انتخاب بکنند
انشاءالله.
یه حال هوای بسیار خوبی حاکم این نشاط، انشاءالله منتهی بشه به یک روز و یک حماسه بزرگ برای کشورمون ایران. ای سرزمینم، ای سرزمین نازنینم، من آسمان آبیت را دوست می‌دارم، من لحظه لحظه شادیت را دوست می‌دارم، من فرزندانت و مردمانت را دوست می‌دارم، ای کشورم ایران.
درود بر شما آقای آرش شبانکار، از اینکه این گزارش رو گفتید و توصیف موقعیت کردید. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در مجموع 797,951 نفر واجد شرایط رأی دادن در استان بوشهر هستند که از این تعداد 428,802 نفر مرد و 369,149 نفر زن و 18,438 نفرم رأی اولی که امسال برای اولین بار در مجموع انتخابات حضور خواهند داشت و آینده خودشون رو ترسیم خواهند کرد، ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا و تیرای عشایری. درود بر همه شما مردم عزیز ایران. بریم یه آهنگی رو با هم بشنویم با صدای آقای ساسان نوذری و آهنگسازی جناب آقای اکبر ابراهیمی به نام درگاه خورشید. موسیقی بسیار زیبایی است که تونسته امتیاز 3 ستاره رو از شعر و موسیقی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بگیره و افتخاری برای بوشهری هم هست.
جانانم جانان، ای مهر رخشانم تابان، ای نامت دردم را درمان، ای شورت در جانم در جان، عشق تو در دل بی پایان، سرشاری از نور یزدان، با تو من میبندم پیمان، میمانم میخوانم با جان. خاک تو درگاه خورشید، ای حماس در تو جاری، سر به سبز جاودانه تو همیشه نوبهار.